Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
این قسمت ترپند تقدیم به خوزستان زیبا، رود کارون، دریاچه ارومیه و تقدیم به همه آبادی‌های ویران شده این سرزمین. سلام، به ترپند خوش اومدین. من مشتاق فراحتم و این 24مین ترپنده که تو مهر ماه سال 1400 منتشر میشه. من تو هر قسمت ترپند به ریشه به وجود اومدن یک ضرب المثل یا زبانزد ایرانی میپردازم و داستان پشتش رو وسطون روایت میکنم. معمولا بعد هر داستانم یک کمی در مورد ماهیت و ساختار کلی این زبانزدها توضیح میدم، که البته استثناءن توی این قسمت این بخش رو نداریم و به جاش میخوام خودم باهاتون یکم صحبت بکنم و یکی دوتا پیشنهاد واسهتون دارم. پس اگه خدایی نکرده جزو اون عده محدودی هستین که بعد شنیدن داستان اپیزود رو قطع میکنین و تا انتها گوش نمیدین، ازتون خواهش میکنم که این قسمت رو تا انتها گوش بکنید. شاید پیشنهادهایی که میدم به درد شما هم خورد. خب اگه موافقین دیگه بریم سراغ ترپند 24م و یک موضوع جذاب دیگه. آفتابی شدن. این قسمت ترپند قراره در مورد یکی از تکنولوژی‌های باستانی تو ایران صحبت بکنیم که این تکنولوژی نه تنها نقش زیادی توی آبادانی ایران داشته، بلکه خیلی از کشورهای جهان به واسطه مراوده با ایران یا جنگ‌ها و کشورگشایی‌هایی که با هم داشتن تونستن از این تکنولوژی خاص و خیلی عجیب بهره ببرن. بله، چیزی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم چیزی نیست جز قنات. آره، قنات. حالا یکی ندونه با شنیدن کلمه قنات میگه بابا دست از سرمون بردار، دیگه یه دونه قنات چیه بهش میگی تکنولوژی؟ همش یه سوراخی که ازش آب در میاد دیگه، چرا الکی جو میدی؟ اگه شما هم جزو این دست افراد هستین و همچین فکری میکنین، اولا خیلی واسهتون متاسفم، دوما این قسمت رو حتما با دقت گوش کنین، بعدش برین تو اتاق به کاراتون فکر کنین. مگه هر سوراخی که ازش آب در میاد چیز ساده ایه؟ نه عزیز من، بعضی سوراخ‌ها هست که خیلی با پیچیدگی خاصی ازش آب در میاد. حالا شما تا آخر گوش کن، حتما متوجه میشی. خدا آخر عاقبت این پادکست رو هم به خیر کنه.
شما چه
درخواستی
دارید؟
من درخواست آب دارم. من فقط درخواست آب دارم. من نمیتونم یه زن
آب برامون میاد، ولی خب اصلا آب نمیبینیم. ما سه نصف شب بلند شیم انقدر پمپ و میش بزنی تا آب برات بیاد.
همونطور که میدونین فلات ایران از یه طرف هم خشک و کم آبه، همین که وضعیت کوهستانی داره و همین وضعیت کوهستانی و کویر که با هم ترکیب میشن باعث میشه تو خیلی از اراضی ایران یک شیب مناسب وجود داشته باشه. این شیب نقش خیلی مهمی توی ساختن قنات داره. به همین خاطرم ایرانی ها از اون قدیم ها، قدیم که میگم یعنی چند هزار سال پیش، به ساخت قنات میپرداختند. در واقع ما نیاز به آب داشتیم، از یه طرفی شرایطش هم بوده و اینا باعث شده که بریم به سمت استفاده از آبهای زیرزمینی. آره، قنات روشیه که ما رو به سفره‌های آب زیرزمینی میرسونه. نکته جالبش میدونین کجاست؟ نکته جالبش اینجاست که همون ابزاری که مثلا هزار سال قبل میلاد مسیح استفاده میشده واسه اینکه یک قناتی حفر بشه، همون ابزار تا چند ده سال پیش هم داشت استفاده میشد. و با همین ابزار ساده ایرانی‌ها تونستن با استفاده از قنات، با مشقت و پیچیدگی‌های خیلی زیاد، بیابون‌های بی آب و علف و لمیزرع کشور رو تبدیل کنن به باغ‌های سرسبز و خرم. یعنی زمانی که هنوز تلمبه اختراع نشده بود، ما قنات داشتیم و از سوراخش آب میومد و جمعیت خیلی زیادی از مردم، آقا گوش کن دارم صحبت میکنم، و جمعیت خیلی زیادی از مردم توی همین سرزمین خشک مشغول به کشاورزی بودن. اصلا شما جنبه صمیمی شدن ندارین ها. من دیگه با این لحن با شما صحبت نمی کنم. شاهان هخامنشی برای تشویق مردم به کشاورزی و آباد کردن اراضی بایر و لمیزرع چنین مقرر داشته بودند که هر کس زمین‌های بی حاصل را آبیاری و آماده کند تا 5 پشت از پرداخت مالیات و عوارض مقرر معاف خواهد بود. خوبه؟ دوست دارین اینجوری حرف بزنم؟ پس لطفاً رعایت کنید. بله، شاه‌های هخامنشی هر کسی رو که زمینی رو آباد می‌کرد تا 5 نسل از پرداخت مالیات معاف می‌کردن. بعدش هم توی این کشورگشایی‌ها و فتوحات دوران هخامنشی ایرانی‌ها ساخت قنات رو توی کشور مفتوح رواج می‌دادن. مثلا با همین روش شبه جزیره عمان آباد شد. بخش‌های شمال آسیای مرکزی، بیابون‌های سوریه، همینطور برو تا دامنه کوههای شمال آفریقا، رشته کوههای اطلس. آره، فن قناتزنی یا اصطلاحاً فن قنایی به خاطر عظمت و اهمیتی که داشت همه جا گسترش پیدا کرد. بعدترها تو دوران اشکانیان و ساسانیان که خیلی هم به امور کشاورزی اهمیت میدادن، احداث سد و نهر و حفر قنات جزء اولین اولویت ها بود. بعدترها وقتی خلفای عرب توی ایران تسلط پیدا کردن، به تدریج تأسیسات آبیاری و آبادی ها حالا یا عمدی بوده یا از روی بیتوجهی به سمت ویرانی رفت. البته اوضاع همینجوری نموند. بعد از اسلام تو دوران یکی از سلسله های معروف پادشاهی به اسم سلسله دیلمیان، دوباره بخش آبیاری و حفر قنات تو ایران رونق گرفت. مثلا قنات رکن‌آباد شیراز و بند امیر توی مرودشت فارس از نمونه قنات ها و سدهای معروف دوران دیلمیان هم. قنات رکن‌آباد به فرمان رکن‌الدوله دیلمی حفر شد، به همین خاطر اسمش شد رکن‌آباد. بند امیرم که در واقع همون سد امیره، بند به معنی آب بنده، همون سده، به دستور امیر از دوله دیلمی روی رودخونه کر احداث شد. واسه ساخت این سد یعنی بند امیر هزینه خیلی هنگفتی صرف شد و به نوبه خودش هم تو جهان بی نظیر بوده. ببینین با آب این سد 300 تا روستای منطقه آبیاری می شد. حالا این هم از قنات ها گفتیم، از سازنده هاشون گفتیم. چرا پس هیچ کدومتون چیزی از حاج میرزا آقاسی نمیگین؟ اگه قسمت نهم ترپند رو گوش کرده باشین، با موضوع واسه من آب نداشته باشه واسه تو نون که داره، ما مفصل راجع به حاج میرزا آقاسی صحبت کردیم. اگه نشنیدین برین بشنوین. آره، همونطور که گفتیم، حاج میرزا آقاسی صدر اعظم محمد شاه قاجار بود که خیلی به امور کشاورزی و حفر قنات علاقه داشت. اصلا جوری بود که انتصاب حکام ایالت‌ها و ولایت‌های مختلف رو منوط به این شرط کرده بود که شخص مورد نظر توی اون منطقه تحت حکومتش چند رشته قنات حتما حفر کرده باشه. خودش هم که شخصا چندین رشته قنات احداث کرد و یه بخش و مساحت زیادی از حومه و اطراف شهر تهران رو آباد کرد. اون آبادی هایی که اطراف تهران هستن و حتی اون محله‌ای که وسط تهران هست اسمش عباس آباده، اینا همشون حاصل دست همین میرزا عباس ایروانیه که معروف بود به حاج میرزا آقاسی و به نام خودش هم نامگذاری شده، بهش میگن عباس آباد. البته خب خودتون مستحضر هستید که این چیزایی که گفتیم مال قدیمه. الان پیشرفت کردیم، الان دیگه از این خبران نیست. اون قدیما بود که قنات میزدی، آباد میکردی، جایزه میگرفتی. الان فرق کرده، الان کلن قاعده عوض شده. الان اگه آباد کنی سوختی، گیم اوور میشی، میری پیکار. الان هر کی بیشتر خوش کنه، ویرون کنه، برنده است. قبلی ها خب زحمت کشیدن، کویرا رو آباد کردن، دیگه الان بسه، این قرتی بازی ها رو نداریم. الان وقتش چیکار کنیم؟ دریاچه ها رو خوش کنیم، رودها رو خوش کنیم. همون خجسته ها بودن قسمت قبل راجبشون صحبت کردیم، همونا الان سر این چیزا رقابت میکنن و زحمت میکشن. چرا؟ چون ما همواره در حال پیشرفتیم. خب اگه اجازه بدین شما یک موسیقی گوش کنین، من یک کوچولو برم برگردم. ببخشید. Thank you.
ای بابا این آب چرا باز قطعه؟ الله اکبر. آها بذار ببینم این. آها خوبه، حالا باز آفتابه یه نصف آبی داره. خدایا این آفتابه رو دیگه از این ملت نگیر.
خب تا الان راجع به تاریخچه قنات یه مختصر صحبتی کردیم و دیدیم چه نقش مهمی داشته توی آبادانی این مملکت. حالا اگه قول بدین ساکت باشین بریم یکم راجع به ماهیت خود قنات هم صحبت بکنیم، ببینیم اصلا مدل ساختش چجوری بوده، مکانیزمش چی بوده. کلن حفر قنات و تونل‌های زیرزمینی اونقدر مهم و عجیب بوده که همین الانش هم با وجود همه امکانات امروزی باز هم جزو عجایب اختراعات بشری ازش یاد میکنن. من شاید اینجا نتونم صرفاً از طریق صحبت کردن و با کلمه کل مکانیسم قنات رو واسهتون شرح بدم، ولی خب سعی میکنم تا حدودی توضیح بدم که کارش چه جوری بوده. ببینین ما زیر زمین سفره‌های آب داریم که واسه رسیدن به این آب‌ها این روزا از چاه عمیق استفاده می‌کنن و با پمپ آب رو می‌کشن بالا. من یه توضیح اول بدم. ببینید استفاده از این چاه‌ها، یعنی چاه‌های عمیق که با پمپ آب رو می‌کشه بیرون، باعث میشه که این سفره‌های زیرزمینی خالی بشن و آسیب خیلی زیادی به طبیعت و پوشش گیاهی منطقه می‌خوره. هرچند خب قدیم اصلا پمپی نبود که بتونن از این روش استفاده بکنن واسه بیرون کشیدن آب، ولی خب قنات هم به همین آب‌های زیرزمینی دسترسی داره و از همین آب‌ها داره تغذیه میشه. اما آسیبش به اندازه آسیبی که این پمپ‌ها میزنن نیست. چرا؟ چون قنات مکانیزمش جوریه که از سرریز آب‌های زیرزمینی داره استفاده میکنه. الان که من مکانیزمش رو قرار بهتون توضیح بدم متوجه میشین که آب قنات کل سفره زیرزمینی رو آبش رو نمیکشه بیرون، سرریز اون رو به سطح زمین میاره. ولی وقتی چاه عمیق زده میشه دقیقاً شما دسترسی نامحدود داری به کل سفره آب زیرزمینی و میتونی به صورت نامحدود مصرف بکنی و همین چاه‌های عمیق اونقدر تعدادشون زیاد شد که باعث شد اکثر قنات‌های ایران خشک بشه، یعنی دیگه آبی نمونه زیر زمین که بتونه قناتی رو سیراب بکنه. حالا گفتیم قدیما که اصلا نمیتونستن آب رو با پمپ بکشن بالا، باید یه کاری میکردن که آب خودش بیاد بیرون. همونطور که گفتم اون دوران اصلا تلمبه هم وجود نداشت که بتونه آب رو بکشه بیرون. حالا چی کار میکردن؟ اینا میومدن از آبهای زیرزمینی که توی دامنه کوه بود استفاده میکردن. خب بالاخره زیر سطح این کوه ها هم آب جریان داره. اینا میومدن از روی تجربه و دانشی که داشتن بهترین نقطه و نزدیکترین محل به سطح آب رو پیدا می کردن. از اونجا یه چاه می زدن به اسم مادرچاه. بله مادرچاه. به قول محمد پادکست طنز پردازی مادرچاه فوش نیست. اسم چاه اصلی قناته. بهش بنچاه هم میگن. بنچاه. حالا فکر میکنین این چاهو که زدن دیگه تموم شد؟ نه خیر تموم نشد. تازه شروع شد. این چاه یک چاه عمودی دیگه توی دامنه کوه، نزدیک به کوهپایه است. حالا آب قنات از کجا میاد بیرون؟ از کوهپایه میاد بیرون. چطوری؟ اینطوری که از ته مادرچاه که حالا رفته رسیده به آب، یک کانال میزدن به صورت افقی با یه شیب ملایم که آب رو از ته مادرچاه هدایت بکنه به سطح زمین. گرفتین چی شد دیگه؟ عمودی میرفتن پایین، میرسیدن به آب، بعد از اونجا افقی میزدن بیرون، چون سطح شیب داشته از اون سر یه جایی میزده بیرون دیگه، اونجا میشده مظهر قنات. حالا توضیح میدم اینا رو. ما در چاه و کانال قنات که همون کاریز هم گفته میشه به هم عمودن، نقطه تلاقیشون هم روی سطح آب زیرزمینیه. آب داخل اون کانال جاری میشه و چون یه شیب ملایم هم داره تو انتهای کانال میاد به سطح زمین میرسه. حالا اجازه بدین من یه چند تا عدد بهتون بگم که ببینین عجایب این قصه کجاشه. جاهایی که شیب کوه مناسب بوده باشه و آبم خیلی با سطح فاصله نداشته باشه، یعنی همه شرایط ایدئال باشه، طول قنات بیشتر از چند کیلومتر نمیشه. بله درست شنیدین، در بهترین حالت تازه چند کیلومتر. ولی خب همه جا که اینجوری نبود، بعضی جاها زمین تقریبا مسطحه، شیب خیلی کمی داره که این باعث میشه طول قنات حدوداً به 100 کیلومتر هم برسه. 100 کیلومتر. قنات زارچگه است طولانی ترین قنات جهانه که ثبت یونسکو هم شده، با قدمت بیش از 2500 سال. ببین یعنی من هرچی بخوام راجع به عجیب بودن این اثر حرف بزنم، بازم نمیتونم حق مطلب رو ادا کنم. شما فرض کن مثلا 2500 سال پیش، 3000 سال پیش، یه عده با بیل و کلنگ و همون وسایل ابتدایی اومدن یه چاه زدن به عمق 300 متر که بشه مادر چاه یه قناتی. 300 متر میدونی یعنی چقدر؟ یعنی ارتفاع برج ایفل. دکتر باستانی پاریزی تو کتاب از پاریس تا پاریس یه جا اشاره میکنه به اینکه فرانسوی‌ها میومدن دانشجوهای آسیایی فارغ التحصیل شده رو میبردن به بازدید برج ایفل و از کم و کیف ساخت و مهندسی این سازه فلزی داد سخن میدادن، با غرور خاصی بهش اشاره میکردن که این سازه مثلا جزو شاهکارهای صنعتی دوران خودش به حساب میومده. دکتر پاریزی میگه که وقتی نوبت سوال پرسیدن ما شد، من یعنی خود دکتر پاریزی بهشون گفتم که ببینیم ما تو خطه خودمون کرمان 1000 تا برج ایفل وارونه تو دل زمین داریم که واسه رسیدن به آب قنات ساخته شدن، اونم کی؟ صدها سال پیش. حالا شما اروپایی‌ها توی ناز و نعمت و بارندگی و حاصل خیزی و یاری طبیعت از سر دلخوشی نشستین یه کار تفننی کردین، یه برج ساختین رو به آسمون. عزیز من این که هنر نیست. آره اینا اینجوری قنات ساختن، با وسایل ابتدایی چاه زدن به اون عمق. دکتر پاریزی میگه که ما میتونیم برج ایفل شما رو بدزدیم ببریم توی یکی از این مادرچاه ها مخفی کنیم. تصور کن 100 کیلومتر زیر زمین کانال بزنی تا آب از اون سر بیاد این سر جاری بشه، بیاد روی زمین جوری که خودش بیاد، یعنی نیروی گرانش زمین باعث بشه که آب توی کانال 100 کیلومتری جریان پیدا کنه. واقعا یه ذره آدم فکر میکنه مو به تنش سیخ میشه. بعد میومدن تو فواصل معین بین مادرچاه و نقطه خروج آب یک سری چاه حفر می‌کردن. کار این چاه‌ها چی بود؟ اولاً که از طریق این چاه‌ها می‌تونستن نخاله‌هایی که طی حفر کانال به وجود میان رو از اون چاه‌ها بکشن بیرون. نمی‌شد که فرض کنین یه کانال 100 کیلومتریه، شما نمی‌تونی نخاله‌هاشو از یه نقطه خارج بکنی، که هی می‌اومدن چاه می‌زدن که نقطه‌ای باشه که مثلا بتونن از نزدیک‌ترین محل ممکن نخاله‌ها رو بکشن بیرون. دومیش این که این چاه‌ها راهی بودن واسه رسیدن هوا به آب، آبی که داشت از اونجا جریان پیدا می‌کرد هوا بهش برسه. و یک مورد دیگه‌ش هم این بودش که اگر در آینده احتمالاً نیاز به تعمیر یا مرمتی چیزی بود، بتونن خیلی راحت از طریق این چاه‌ها برسن به کانال و اون نقطه‌ای که نیاز به تعمیر کردن رو تعمیر بکنن. مثلا همین قنات زارچه‌ای است بیشتر از 2100 تا از این چاه‌ها داره توی مسیرش. به این چاه‌ها چی میگن؟ به این چاه‌ها میگن میله چاه. میله چاه. مراحل ساخت قنات این شکلی بود که اول مغنی محل آب رو تشخیص میداد، که خود این مسئله خیلی پیچیده و نیازمند تجربه و تخصص بوده. ببینین، یعنی مغنی می اومده از روی نوع و کیفیت پوشش گیاهی منطقه، جنس سنگ و خاک و حتی گاهن با گوش دادن به صدای زمین تشخیص میداده که اولین کلنگ باید کجا زده بشه. می اومدن از اون نقطه مادر چاه می زدن تا جایی که بیاد به عمق مورد نظر و آب کافی برسه. حالا از مادر چاه تا جایی که قرار بود آب بیاد بیرون، یا به اصطلاح تا مظهر قنات، اونجایی که آب میاد بیرون رو بهش میگن مظهر قنات، تا اونجا ترازبندی میکردن و همونطور که گفتیم توی فواصل مشخص چاه حفر میکردن که اسم این چاه ها هم گفتیم چی بود؟ بله، میل چاه. حالا بعد اینکه این کار رو انجام دادن میرسیدیم به مشکل ترین و اصلی ترین کار قنات. اونم چیزی نبود جز نقب زدن. بله، حالا باید با نقب زدن این چاه ها رو از پایین به هم وصل می کردن تا بیان برسن به مادر چاه و دست آخر آب توی این کانال جریان پیدا کنه. این کانال باید جوری زده می شد که هم کاملا مستقیم به چاه روبرویی برسه و انحراف نداشته باشه، یعنی از این چاه، از ته این چاه کانال می زدن زیر زمین به چاه بعدی، باید جوری می رفت که دقیقا برسه به اون، انحراف، یه ذره انحراف باعث می شد که نرسه به اونجا، و همین که چندین کیلومتر باید شیب رو حفظ کنه تا برسه به مادر چاه و آب بتونه توش جریان پیدا بکنه. یعنی کمترین خطا میتونست کل کار رو خراب بکنه. حالا بعد اینکه کار ساخت و حفر قنات تموم میشد، واسه اینکه امتحان بکنن ببینن جریان آب چجوریه، میومدن چیکار میکردن؟ میومدن از مبدأ یا از همون مادر چاه کاه میریختن روی آب و اون طرف منتظر میشدن تا ببینن این کاه ها کی توی مظهر قنات ظاهر میشن، و اینجوری پی به سرعت جریان آب میبردن و اگر احیانا اشکالی هم توی سیستم بود رفعش میکردن. کاهو توی مبدأ میریختن و توی مظهر یا خروجی قنات حساب میکردن ببینن چقدر طول کشیده بیاد برسه، اینجوری سرعت آب رو حساب میکردن. اصلا بعضی جاها گفته شده که کلمه کاریز که در واقع اسم دیگه قناته، در واقع کاهریز بوده که به مرور زمان تبدیل به کاریز شده. یه جایی یک گزارشی خوندم از مرحوم هوشنگ ساعدلو که تخصصشون اقتصاد کشاورزی بود. ایشون واسه نشون دادن اهمیت قنات از نظر کشاورزی یه محاسبه ساده ای انجام داده بودن که ارزش ریالی این قنات ها رو بتونن محاسبه بکنن. طبق گفته ایشون آب خارج شده از قنات های ایران یه چیزی در حدود 750 تا 1000 متر مکعب در ثانیه بوده. دقت کنین، بوده. هر ثانیه یعنی 750 تا 1000 متر مکعب آب از این قنات ها خارج می شده. بعد ایشون گفتن که قیمت آب کشاورزی واسه هر متر مکعب طبق نرخ سال 1342 شمسی یه چیزی معادل 10 شاهی یا نیم ریاله. یعنی هر متر مکعب آب کشاورزی توی سال 42 نیم ریال ارزش داشته. خب با احتساب این آمار ایشون ارزش قنات‌های ایران رو توی سال 42 بیشتر از 50 میلیارد ریال یا 5 میلیارد تومان تخمین زدن و به گفته ایشون احتمالاً بعد از نفت بزرگترین سرمایه این مملکت بوده. اونم چه مملکتی؟ یه مملکت خشک و کوهستانی. حالا که این همه در مورد جزئیات قنات گفتیم و یه چند تا اصطلاح مثل چی؟ مثل مادر چاه، کاریز، میل چاه، نقب زدن یا مظهر قنات یاد گرفتیم، الان خودتون میتونین حدس بزنین اصطلاح آفتابی شدن چه ربطی به قنات داره؟ آفرین، درسته. الکی مثلا شما درست حد زدی. لحظه ای که قنات به بهره برداری می رسید و همه منتظر بودن که آب از مظهر چاه بزنه بیرون، وقتی آب خارج می شد می گفتن آفتابی شد. یعنی آبی که تو دل زمین بود رنگ آفتاب به خودش دید و اصطلاح آفتابی شدن از اینجا وارد گفتگوها و زبان و ادبیات ایران شد. الانم هر کی بعد مدت‌ها اختفا و قایم شدن بیاد بیرون و خودشو نشون بده، اصطلاحاً میگن چی شده؟ میگن فلانی آفتابی شده. مثل من که بعد این همه غیبت بالاخره آفتابی شدم. همونطور که گفتم این قسمت ما بخش توضیحی که در مورد ماهیت ضرب المثل هاست رو نداریم و به جاش من قرار شد که دوتا موضوع رو با شما مطرح بکنم. اولیش این که من تصمیم گرفتم از قسمت بعد اسپانسر بگیرم، ولی نه اسپانسر بزرگ و برندهای گنده. من پادکست رو خیلی دلی شروع کردم و دوست دارم همینطور هم دلی پیش ببرم. دید اقتصادی ندارم روش، حداقل فعلا که اینطوره. واسه همین تصمیم گرفتم تبلیغ کسب و کارهای خونگی یا خیلی کوچیک رو انجام بدم، به شرطی که کیفیت کار و خدماتشون قابل قبول باشه. پس اگه همچین کسب و کاری دارین که فکر میکنین معرفی شدن این کسب و کار تو ترپند میتونه بهتون یه کوچولو کمک بکنه، به من پیام بدین از طریق ایمیل terpandpodcast@gmail.com یا همین شبکه‌های اجتماعی میتونید با من در ارتباط باشید. مورد دوم این که عزیزای من چرا بیکار نشستین؟ چرا پادکست تولید نمی‌کنین؟ تک تک شما توی یک حوزه‌ای توانایی دارین یا حداقلش اینه که علاقه دارین که در مورد یه موضوع خاصی مطالعه داشته باشین. مثلا مثل من که علاقه دارم به ریشه ضرب المثل‌ها بپردازم. دست به کار بشین و پادکست بسازین. واسه ساخت پادکست اگه یه گوشی موبایل دارین و یک لپتاپ یا یه کامپیوتری هست کافیه. من تا همین دو سه تا اپیزود قبلی چیزی بیشتر از اینا نداشتم. یه لپتاپ، یه گوشی موبایل. ببینین، ساخت پادکست یه سری نکته فنی داره که شاید اولش گیجتون بکنه. یعنی یکی اگر آشنا نباشه شاید اولش یه خورده سردرگم بشه که من از کجا باید شروع بکنم. من اینجام که به شما کمک کنم. میخوام راه بیفتین. ببینین، من متخصص نیستم تو این زمینه، ادعایی هم ندارم که میتونم کسی رو راهنمایی بکنم که یک پادکستر موفق بشه. اگر میتونستم خودم میشدم. ولی هر کسی که انگیزه ساخت پادکست داشته باشه و تلاش لازم رو انجام بده، من میتونم کمکش کنم که خیلی راحت از این پیچ و خم‌های نکات اولیه عبور کنه. هرچند خودتونم میتونین با سرچ گوگل یا یه خورده این ور اون ور کردن این نکات رو حل کنین و پیدا بکنین، ولی خب خیلی ممکنه وقتتون رو بگیره، خیلی وقتا ممکنه باعث ناامیدی اولیتون بشه اگر ناآشنا باشین. پس نترسین، شروع کنین. هر جایی نیاز بود رو کمک من حساب کنین. پادکست های زیادی بودن که اول راهشون از من کمک گرفتن. البته خب اکثرشون ادامه ندادن، حالا یا انگیزه نداشتن یا تنبل بودن، نمیدونم. ولی خب بعضی هاشون خیلی خوب دارن کار میکنن. درسته من هیچ دخالتی تو تولید محتواشون نداشتم و ندارم. من فقط همون چند تا نکته اولیه که خودشون هم میتونستن برن بگردن پیدا بکنن و بهشون گفتم. یه خورده کار اولیه‌شون رو راحت تر کردم. ولی واقعا چنان چسبیدم به مسیر که آدم کیف میکنه. مثلا یه پادکست جدید هست به اسم رادیو ویلو که هم یه سبک کاملا متفاوت داره، همین که خیلی خوش ساخته و با انرژی داره ساخته میشه. پروین دشتی سازنده این پادکسته که از دوستای خیلی خوب منم هست. به قول خودش فعلا در حال آزمون و خطاست، ولی واقعا رشدی که هر قسمت نسبت به قسمت قبلش داره شگفت آوره. واقعا با وسایل ابتدایی داره کار میکنه و یه کار کاملا دلنشین و خلاقانه داره انجام میده. من پیشنهاد میکنم حتما سر بزنید به پادکست رادیو ویلو، بلکه یک انگیزهی بشه واسه‌تون که شما هم دست به کار بشید. چیزی که شنیدین قسمت 24 روم ترپند با موضوع آفتابی شدن بود. امیدوارم که از شنیدن این قسمت ترپندم لذت برده باشین و اگر دوست داشتین با معرفی کردن پادکست به دوستاتون از ما حمایت کنین. نظرات و پیشنهاداتتون رو هم حتما به ما بگین. شما میتونین از طریق شبکه‌های اجتماعی یا بعضی از این اپلیکیشن‌های پادکست مثل کاست باکس که قابلیت کامنت دادن رو داره نظراتتون رو به گوش ما برسون. و راه حمایت مالی هم که توی توضیحات هر قسمت هست. دم همتون گرم. ممنونم که تو غیبت‌های طولانی من بهم پیام میدین و پیگیر احوالاتم هستین. والا به خدا هیچ زمانی هیچ ملالی نیست جز دوری خود شما. یه خبرم بدم به طرفدارهای مینیبوسنامه که مینیبوس هم حالش خوبه و به زودی اپیزود بعدی مینیبوس نامه هم منتشر میشه. قربون همتون برم. روز شبتون خوش. ترپند، پادکستی از دنیای ضرب المثل.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.